اما تعریف وجوب و نظائر. وجوب و نظائر مستحضرید که یکی از مصطلحات علوم قرآنی است که با شرح و تفسیر مفردات قرآن ارتباط نزدیکی داره و این بحث وجوب و نظائر موضوع خاص تفسیر قرآنه و با اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. علما و دانشمندان تعریف و تعریف‌های گوناگونی از وجوه و نظائر ارائه کردند که در اینجا عمدتاً به دو تعریف اشاره می‌کنیم. تعریف اول که معروف‌ترین و برجسته‌ترین تعریف هست و تعریف منتخب هست اینه که بعضی گفتن نظائر مربوط به خود لفظ مشترک هست و وجوه مربوط به معانی متعدد اون لفظه. بر پایه و اساس این تعریف هر کلمه‌ای که دارای چند معنا باشه به خود لفظ اون کلمه نظائر و به معنای متعددش وجوه گفته میشه. دقت کنید، یه بار دیگه عرض میکنم، هر کلمه‌ای که دارای چند معنا باشه به خود لفظ اون کلمه نظائر و به معنای متعددش وجوه گفته میشه. به عنوان مثال و نمونه، همون گونه که در درس‌های گذشته عرض کردیم، واژه امت در قرآن کریم در چهار معنا استعمال شده: به معنای گروهی از مردم یک، به معنای مدتی از زمان اومده دو، به معنای آیین و روش هست سه، و به معنای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن آمده چهار. در اینجا چهار کأنه ما چهار واژه امت داریم، یعنی کأنه چهار واژه امت داریم که به ازای هر واژه یک معنا قرار میگیره و به معناهای امت وجوه اطلاق میشه و به خود لفظ امت نظائر اطلاق میشه. چرا؟ چون چهار لفظ امت نظیر و مشابه همدیگه هستن. این تعریفو از ابن جوزی نقل کردن که تعریف منتخب و تعریف معروف و مشهور همین تعریفه. اما تعریف دومی هم هست. تعریف دوم عبارت از اینه که بعضی گفتن وجود درباره الفاظ مشترک به کار میره که دارای معانی متعددن و نظائر به الفاظ هم معنا یا مترادف اطلاق میشه. یه بار دیگه عرض کنم، وجود درباره الفاظ مشترک به کار میره که دارای معانی متعددن، مثلا لفظ عین 50 تا 20 تا 30 تا 40 تا معنا داره، و نظائر به الفاظ هم معنای مترادف به کار میرن، معانی واحد اما الفاظ متعدد، این میشه نظائر. بر اساس این تعریف برای مثال به کلمه امت عنوان وجوه میدند. چرا؟ چون دارای چند معنا یا معانی متعدده که عرض کردیم چهار معنا هست و به دو واژه تبعه و ختمه که در این دعای ملاحظه می‌فرمایید تبع الله علی قلوبهم و ختم الله علی سمعهم عنوان نظائر میدن، چون تبعه و ختمه دو لفظ معنای واحد داره و این دو واژه مترادف هستن، در واقع تبعه و ختمه، که با هم هم معنا هستن و به عبارت دیگه شبیه و نظیر هم هستن، لذا بهشون میگن نظائر. در گذشته بعضی از کتاب‌هایی که در این موضوع نوشته شده به جای وجوه و نظائر عنوان اشباه و نظائر نامگذاری شده. دقت کنید، با اینکه بعضی از دانشمندان علوم قرآنی مانند زرکشی، سیوطی از دانشمندان علوم قرآنی اهل سنت هستند، بر تعریف اول و تعریف مشهور اشکال کردند، اما این تعریف از نظائری که خودشون گفتند هم اشکالاتی داره، از جمله این که این تفسیر از نظائر با محتوای کتاب‌های وجوه و نظائر سازگاری نداره. چرا؟ چون در هیچ یک از این کتاب‌ها به بحث درباره کلمات مترادف و معنای اونها پرداخته نشده، لذا نمیتوان گفت که مقصود از نظائر در کتاب‌های وجوه و نظائر معرفی کلمات مترادف و بیان معنای اونهاست. اساساً وجوه و نظائر ارتباطی به کلمات مترادف نداره. بله، در بعضی کتاب‌های تفسیر مثل مجمع البیان مرحوم طبرسی واژه نظائر درباره کلمات مترادف و یا متراقب المعنا فراوان به کار رفته، استعمال شده، یعنی اسمی ازش به میان اومده و شاید همین کاربرد مرحوم طبرسی در مجمع البیان منشأ خطا در توضیح وجوه و نظائر به معنای دوم شده. به عنوان نمونه مرحوم طبرسی می نویسه الصد و المنع و الصرف نظائر، یعنی سه واژه صد و منع و صرف هم معنا هستن، یک معنا دارن، یا واژگان الانصداء و الانقطاع و الانفصام نظائر، یعنی سه واژه انصداء و انقطاع و انفصام هم معنا هستن، اما در هیچ یکی از کتاب‌های وجوه و نظائر از این کلمات هم معنا بس نشده، فقط مرحوم طبرسی اسمی از وجوه و نظائر رو آورده، نه اینکه از اینا بحث کرده باشه. در کتب وجوه و نظائر هم اصلا بحثی عنوانی تحت عنوان کلمات مترادف نیامده. خب اما امروزه دقت بفرمایید عزیزان، امروزه در عرف قرآن پژوهان همون معنای اول وجوه و نظائر ترجیح داده شده که عرض کردیم هر کلمه‌ای که دارای چند معنا باشه به خود لفظ اون کلمه نظائر و به معنای متعددش وجوه گفته میشه. این در واقع میشه معنای معروف و مشهور وجوه و نظائر، و هر جا از اصطلاح وجوه و نظائر یاد میشه مقصود از اون کلماتی هستن که دارای وجوه معانی متعددی باشن و از اونها هیچگاه کلمات مترادف یا قریب المعنا اراده نمی شود.